همینطور انبارهای تسلیحات، سلاحهای دوربرد و ثقیله سوریه، کلا هواپیماها همه نابود شد. و خب این میتوانه یکی از اون برنامه ها و معاملات باشه که در اون اتاقهای فکر طراحی شد و حتما به یک فیصله رسیده که اینجا نه تنها گروه های معارض و مسلح سکوت کردن، بلکه برخی از کشورهای منطقه هم سکوت کردن و خب مخصوصا ترک ها در اینجا سکوت کردن و خود اونها نیروهای مسلحشان وارد منطقه شده و پرچم اونها در برخی از شهرها به اهتزاز در آمده. مجموع اینها نشانگر اینه که بسیاری از کشورها، چه اونهایی که در پیرامون سوریه بودند، چه قدرت ها و علل خصوص صهیونیست ها، به این تفاهم رسیده بودند که سوریه قدرتمند، سوریه دارای سلاح ثقیله، دارای هواپیماهای جنگی و کشتی های جنگی تهدیدی برای همه اونهاست و اونها چون دیده بودند در گذشته هم توانایی این منطقه و این بخش از جغرافیای اسلام را دیده بودند و خود طبعا سوریه در واقع مرکز و محل تغذیه جبهه مقاومت بود و پایگاه عمده جبهه مقاومت بود که برای برخی از کشورهای منطقه هم زیاد خوشایند نبود. لذا یک اجماعی در این عرصه صورت گرفت که سوریه بالاخره از قدرت نظامی باید کاملا سبکدوش بشه و تا بتوانند کشورهای پیرامون و کشورهای استعماری راحت تر تصمیم های استعماری خودشان را دنبال بکنند.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه با توجه به تحولاتی که در منطقه غرب آسیا هستیم، به خصوص تحولات سوریه، لبنان و غزه، تلاش میکنیم در این برنامه به موضوعات مهم در غرب آسیا بپردازیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه با واکنش سازمان ملل متحد هم همراه بوده. گر پدرسون، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، طی سخنانی درباره تحولات این کشور بعد از سقوط دولت اعلام کرد که سوریه اکنون بر سر دوراهی قرار دارد و تحرکات کنونی اسرائیل در سوریه باید متوقف گردد. و از ضمن ابراز نگرانی از تداوم حملات اسرائیل به خاک سوریه گفت: ما شاهد تحرکات اسرائیل در خاک سوریه هستیم و این باید متوقف شود. در همین حال نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفته که هیئت تحریر الشام بزرگترین گروهی است که بر دمشق مسلط شده، اما تنها نیست و دیگر گروه ها هم هستند. پدرسون در ادامه گفته که معتقدم جامعه جهانی در مسئله طبقه بندی هیئت تحریر الشام در لیست سازمان های تروریستی تجدید نظر خواهد کرد. استفان دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، هم گفته که پیشروی نیروهای اسرائیلی به سمت منطقه حائل در جولان سوریه که اسرائیل آنجا را اشغال کردن، نقض توافق پایان تنش میان اسرائیل و سوریه به شمار می رود که در سال 1974 منعقد شده بود. سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد نیروی صلح‌بان سازمان ملل که مسئول نظارت بر توافق پایان تنش میان اسرائیل و سوریه است، به مقامات اسرائیلی اطلاع داده که این رفتارهای آنها نقض توافق مذکور به شمار می رود. اما این واکنش های مقامات سازمان ملل در حالی است که این سازمان خب تا کنون هیچ اقدام جدی برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی و تداوم اشغال جغرافیای سوریه انجام نداده است. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. نگاهی داشتیم به برخی از تحولات سوریه، اما پیرامون تحولات سوریه با توجه به سرعت اتفاقاتی که ما در این کشور شاهد هستیم در محافل سیاسی و رسانه‌ای، پرسش‌های گوناگون پیرامون تحولات سوریه مطرح میشه، از جمله چشم‌انداز کشور با توجه به جایگاه مهمی که در منطقه داره. اما پیرامون چشم‌انداز سوریه در بخش پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا تحلیلی تقدیم حضورتان می‌شود از محترم حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
گروه‌هایی که امروز دارن قدرت رو در اونجا به دست می‌گیرن و پشتوانه‌های اونها، هیچ کدامشون اینها هدف مشترکی ندارن جز براندازی دولت آقای بشار اسد. فقط در همین یکی مشترکن، ولی در بقیه مسائل، هم از نوع حکومت، شکل حکومت و نحوه اداره کشور و سیاست خارجی، سیاست داخلی، هیچ اشتراک نظری با همدیگه ندارن و لذا از همین الان شاهد درگیری ها و اختلافات شدید اونها هستیم. اولین جلسه ای که اینها میخواستن با وزرای سابق تشکیل بدن و هیئت دولت قبلی رو در واقع جلسه داشته باشن، درگیری ها در درون همون جلسه هم خودش رو میداد که اینها اهدافشون کاملا متفاوت هست و اهداف آمریکا و در واقع اسرائیل و حتی ترکیه هم باز با هم دیگه اختلاف داره. با توجه به این اختلافاتی که در سردمداران فعلی اونجا وجود داره و از طرف دیگه مطالبات وسیع و گسترده مردم و قشرهای مختلف مردم در سوریه که چندین سال هست بعد از داعش وضعیت زندگیشون بسیار نامناسب شده و کار و کسب و همه چیزشون از دست دادن و خب این فشار اقتصادی بر اونها رو به سمت یک در واقع نجات و منجی داره سوق میده، یقینا وقتی که اینها نتوانند که نمیتوانند شرایط باثبات و مقتدرانه رو همراه با تزریق میلیاردها دلار پول به اون کشور پدید بیارن، این بی‌سامانی و این در واقع بی‌ثباتی همچنان ادامه خواهد داشت و منجر به این خواهد شد که نسل جوان سوریه که نسلی است به هر حال بیداره و هوشیار نسبت به شرایط کنونی کشورش و نمیتوانه نسبت به آیندهش بی‌تفاوت باشه، این نسل متوجه این در واقع جنایت خواهند شد و بر غیرت اونها قطعا افزوده خواهد شد و به سمت یک قیام و مبارزه درونی علیه سردمدارانی که حکومت رو در اونجا به دست گرفتن و نمیتوانند و نتوانستن کشور رو درست اداره بکنن قیام خواهند کرد، همونطور که جوانان غیور عراق با کمک سردار سلیمانی توانستن آمریکایی ها رو در واقع از عراق بیرون بکنن و داعش رو سرنگون بکنن و از بین ببرن، این جوانان سوری هم چنین روحیه‌ای در وجودشون هست و مقام معظم رهبری با شناخت نسبت به جوانان غیور سوری در واقع این نکته رو مطرح کردن که اینها قطعا ایستادگی خواهند کرد و حتی اگر تلفات هم بدن ولی میتوانند بر وضعیت بغرنج کشورشون غلبه پیدا بکنند و چون آمریکا و ترکیه و اسرائیل هم بناشون بر این نیست که وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، قطعا با اونها هم درگیر خواهند شد و میتوانند آینده سوریه رو در واقع با دستان خودشون دوباره بسازند.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. منابع در دانشگاه بامیان تایید کردند که وزارت تحصیلات عالی طالبان 3 تن از استادان زن این دانشگاه را منفک و اخراج کردند. یک منبع از ریاست تحصیلات عالی بامیان و خبرگزاری جمهور گفته است که طالبان رحیمه ناصری از دانشکده شرعیات، سیما گوهری از دانشکده روانشناسی و نیلا پیمان از دانشکده علوم طبیعی را منفک کردند. برخی منابع دیگر از دانشگاه بامیان نیز به جمهور گفتند که طالبان شماری از استادان مرد این دانشگاه را نیز به ولایات جنوبی منتقل کردند. دکتر ظاهر فائز، معاون پیشین علمی دانشگاه بامیان، باقر معرفت و امین بامی از استادان دانشکده اقتصاد، دکتر حازم از دانشکده زراعت و عباس آگا از دانشکده زمینشناسی از جمله کسانی هستند که از دانشگاه بامیان در ولایات لوگر و پکتیکا تبدیل شدند. گفته می شود هیچ یک از این استادان که تبدیل شدند به زبان پشتو تسلط ندارند و این احتمال وجود دارد که همه به صورت جمعی از وظایفشان استعفا نمایند. یک منبع از دانشگاه بامیان علت تبدیلی این استادان را حضور نیافتن آنان در جلسه اختصاصی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در دانشگاه بامیان عنوان کرده است. این منبع میگوید که ندا محمد ندیم چند ماه قبل در سفری به ولایت بامیان پس از ختم جلسه در دانشگاه بامیان دستور داده بود تا در دانشگاه بسته شود و گفته بود هیچ کسی اجازه خارج شدن از دانشگاه را ندارد، زیرا وی با استادان دانشگاه بامیان جلسه اختصاصی دارد. اما این استادان از جمله کسانی بودند که از دانشگاه بیرون شده و از اشتراک در جلسه مولوی ندیم خودداری کرده بودند. از سوی هم ادعا شده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی مکتوبی نام برخی دیگر از استادان دانشگاه بامیان را بر ریاست دانشگاه این ولایت فرستاده تا به دلیل باورهای مذهبیشان از دانشگاه اخراج شوند، اما مشخص نیست که این افراد به دلیل داشتن کدام باور قرار است اخراج گردند. گفته می شود پیش از این وزارت تحصیلات عالی طالبان برخی از استادان دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه کابل را به بهانه سلفی بودن اخراج کرده بود. مسئولان در ولایت لغمان میگویند که برای جلوگیری از خشکسالی صدها بنده کوچک آبگردان را اعمار نموده است. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش میدهد.
مسئولان در ولایت لغمان میگویند برای جلوگیری از خشکسالی صدها بندهای کوچک آبگردان را اعمار نموده است. به گفته مسئولان با احداث این بندها نه تنها اینکه جریب خشکسالی گرفته شده، بلکه هزاران جریب زمین آماده فعالیت‌های کشاورزی گردیده است. مولوی جان محمد رئیس اقتصادی ولایت لغمان میگویند برای جلوگیری از خشکسالی وزیر آب قرار دادن زمین‌های لامزری کار احداث بندهای کوچک آبگردان را آغاز نموده است. به گفته موصوف با احداث این بندها آب باران ذخیره و جلوی خشکسالی گرفته می شود.
چې یوازې په کرنج کې تقریبا 1.5 سال واړه چک ډیمونه او د هغې جملې څخه یو غټ چک ډیم چې دلته فعلاً کار پې شروع ده.
در این حال انجینر عبدالله عابد، یک تن از مسؤولان اداره حوزه دریایی ولایت لغمان، میگوید در طی 3 سال گذشته به هزینه حکومت و کمک مؤسسات کمک رسان خارجی تا بکنون بیش از 250 بندهای کوچک و 3 بند بزرگ آبگردان را اعمار نموده که مبارزه آنان را در برابر خشکسالی در این ولایت به موفقیت رسانیده است.
28 سال ویکسی میز او دری بنسټیز چې دمونه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي، لا هم په نورو چې دمونه باندې کار روان دی.
در جریان ساخت این بندهای کوچک آبگردان برای صدها تن از بشندگان ولایت لغمان زمینه کار کردن نیز فراهم گردیده بود. افغانستان در نتیجه تغییرات اقلیمی در جمع کشورهای شدیدا متضرر شده قرار دارد که جلوگیری از اضرار تغییرات اقلیمی با پول و امکانات بیشتر نیاز دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تاکهیرو فوناکوشی، معاون ارشد وزیر امور خارجه ژاپن که برای رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده با آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد. تاکهیرو فوناکوشی معاون ارشد وزیر امور خارجه ژاپن که برای رایزنی با مقامهای جمهوری اسلامی ایران در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقوی به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر روز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای فوناکوشی با اشاره بر روابط دیرینه و دوستانه بین ایران و ژاپن بر اهمیت استمرار رایزنی‌ها برای توسعه روابط دو جانبه و کمک به حل و فصل مسائل منطقوی و بین‌المللی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره بر روابط خوب و دوستانه دو کشور از رایزنی‌ها با ژاپن در خصوص روابط دو جانبه و مسائل منطقه و بین‌المللی استقبال کرد و بر اهمیت تداوم این رایزنی‌ها با توجه به تحولات اخیر در منطقه به ویژه سوریه و نگرانی‌های مشترک دو کشور در خصوص ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید نمود. معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه گفتگوهای مسکو، تهران و انقره درباره سوریه را خواستار شد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری این کشور در منطقه غرب آسیا گفت روسیه به ادامه دیدار با ترکیه و ایران برای گفتگو در مورد وضعیت سوریه امیدوار است. بوگدانوف با تاکید بر اهمیت مذاکرات سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در قالب گفتگوهای آستانه نسبت به حل مسائل سوریه ابراز خوشبینی کرد. معاون وزیر خارجه روسیه اخیراً گفته بود مسکو قصد دارد دو پایگاه نظامی خود در سوریه، پایگاه دریایی در ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم نزدیک شهر بندری لازقیه را حفظ کند. روسیه، ایران و ترکیه در سالهای اخیر گفتگوهای متعددی را برای رسیدگی به زمینه‌های مختلف بحران سوریه از جمله توافقنامه‌های آتش‌بس و ثبات مناطق متاثر از درگیری برگزار کردند. تروریست‌ها و مخالفان مسلح در سوریه از 27 نوامبر 2024 با حمایت برخی کشورها اقدام به حمله گسترده ضد مواضع ارتش سوریه در مناطق مختلف این کشور کردند که سرانجام روز یکشنبه 8 دسامبر منجر به سقوط دمشق و دولت بشار اسد شد. کابینه صدراعظم رژیم صهیونیستی و همزمان با افزایش عملیات این رژیم به سوریه طرح افزایش جمعیت شهرک‌های صهیونیست نشین در جولان اشغالی سوریه را تصویب کرد. این طرح که هزینه آن 40 میلیون شکل واحد پول رژیم صهیونیستی است، پروژه های آموزشی و احداث دهکده دانش آموزی، انرژی های تجدیدپذیر و جذب شرک نشینان جدید را شامل می شود. بیانیه کابینه صهیونیستی حاکی است که هدف از این طرح که همزمان با تحولات امنیتی در سوریه انجام می شود، افزایش تعداد شرک نشینان صهیونیست در جولان است. نتانیاهو در این بیانیه خاطر نشان کرده است تقویت جولان تقویت اسرائیل است و ما همچنان به آن پایبند خواهیم بود و آن را توسعه خواهیم داد و شرکسازی را در آنجا تشدید خواهیم کرد. از زمان سقوط حکومت بشار اسد در سوریه رژیم صهیونیستی اقدامات متعددی را برای ورود به خاک این کشور و بمباردمان امکانات ارتش سوریه انجام داده و این اقدامات همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی در ادامه حملات تجاوزکارانه خود به زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه صبح یکشنبه 25 قوس 4 ولایت این کشور را هدف قرار داد. صهیونیست‌ها روز گذشته نیز تجهیزات مخابراتی و جنگ الکترونیک سوریه را هدف قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که 70 تا 80 فیصد توانایی‌های نظامی ارتش سوریه را نابود کرده است. وزارت خارجه عراق صبح امروز طی بیانیه تداوم حملات و پیشروی‌های ارتش اسرائیل در سوریه را محکوم کرد و گفت که جولان بخشی از خاک سوریه بوده و خواهد بود. وزارت خارجه عراق صبح امروز طی بیانیه حملات مکرر رژیم اسرائیل به خاک سوریه و موافقت کنیست این رژیم با گسترش شرکسازی در جولان اشغالی سوریه را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است که این اقدام رژیم اسرائیل مصداق نقض آشکار قوانین بین الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وزارت امور خارجه عراق همچنین بر موضع ثابت این کشور در حمایت از حقوق جمهوری عربی سوریه در بازپسگیری کامل اراضی خود و اعمال کامل حاکمیت آنی کشور بر این اراضی تاکید کرد و گفت که جولان خاک اشغالی سوریه است و هر گونه اقداماتی که منجر به تغییر وضعیت قانونی و بافت جمعیتی آن شود باطل و غیر قانونی است. عراق همچنین از جامعه جهانی خواست در برابر این اقدامات رژیم تل‌آویو موضع قاطعانه گرفته و آن را محکوم کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اولویت اروپا تضمین امنیت منطقه است و در این باره با همه شرکا در کل منطقه از جمله سوریه همکاری خواهد کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بیانیه‌ای با بیان اینکه این اتحادیه تا زمانی که از حفظ حقوق اقلیت‌ها و زنان در دولت جدید سوریه اطمینان حاصل نکند تصمیمی درباره لغو تحریم‌های این کشور اتخاذ نخواهد کرد. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا هفته گذشته در جلسه کمیته پارلمان اتحادیه اروپا گفته بود که نگرانی‌های درباره خطر ناشی از خشونت‌های فرقه‌ای در سوریه و احیای افراط‌گرایی در این کشور وجود دارد. تروریست ها و مخالفان مسلح در سوریه از 27 نوامبر 2024 با حمایت برخی کشورها اقدام به حمله گسترده ضد مواضع ارتش سوریه در مناطق مختلف این کشور کردند که سرانجام روز یکشنبه 8 دسامبر منجر به سقوط دمشق و دولت بشار اسد شد. قشرهای مختلف مردم در روز همبستگی ملی با فلسطین در انگلیس سرک های شهرهای مختلف این کشور را به کانون دفاع از آرمان فلسطین و صحنه بیزاری از رژیم صهیونیستی و حامیانش تبدیل کردند. فریاد آزادی سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه همراه با خشم و اعتراض به جنایات رژیم اسرائیل و حامیانش در روز ملی همبستگی با فلسطین در ده‌ها شهر انگلیس از جمله پایتخت شکل گرفت. سازمان‌های ضد جنگ و هواداران فلسطین در روز ملی اقدام برای فلسطین در انگلیس با همراهی عدالت‌خواهان و صلح‌طلبان ویژه برنامه‌های روشنگری درباره نقش دولت‌های غربی در کمک به اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان و نیز آگاهی بخشی برای چگونگی مبارزه با رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم را اجرا کردند. رژیم نسل‌کش اسرائیل از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باره‌ی غزه و سایل غربی رود اردن ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین بر راه انداخته است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه فلسطین در باره‌ی غزه تعداد شهدای فلسطینی از 7 اکتبر 2023 تاکنون به 44875 نفر و تعداد مجروحان هم به 106757 نفر رسیده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهد که 70% قربانیان باره‌ی غزه زنان و کودکان هستند. یک رسانه عبری زبان پیش‌بینی کرد نتانیاهو همزمان با به قدرت رسیدن ترامپ پایان جنگ در غزه را اعلام خواهد کرد. روزنامه اسرائیل هیوم در خبری اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مشاوره‌های خود در رابطه با دوره پساجنگ در باره‌ی غزه را افزایش داده است. منابع آگاه به این رسانه عبری زبان خبر دادند که این مشاوره ها در سایه افزایش حرف و حدیث ها در رابطه با تحقق پیشرفت ملموس در روند دستیابی به توافق مبادله اسرا بین حماس و اسرائیل انجام گرفته است. اسرائیل هیوم در این رابطه به نقل از مسئولین عالی رتبه کابینه رژیم صهیونیستی نوشت که پایان جنگ در باره‌ی غزه نزدیک می شود، اما این کار به طور حتم پیش از پایان ریاست جمهوری جو بایدن انجام نخواهد شد. این مسئولین افزودند معتقدند نتانیاهو منتظر ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به قصر سفید است تا بعد از آن پایان جنگ را در باره‌ی غزه اعلام کند. گفتنی است که بسیاری از رسانه‌های عبری زبان به نقل از مسئولین اسرائیلی خبر دادند که پیشرفت ملموسی در توافق مبادله اسرا ایجاد شده و قرار است مرحله اول این توافق چند مرحله‌ای در دوره ریاست جمهوری جو بایدن آغاز و مراحل بعدی آن بعد از به دست گرفتن قدرت توسط دولت ترامپ در جنوری 2025 ادامه پیدا خواهد کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام و وقت بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما همراهان ارجمند رادیو دری و ویژه خانواده های عزیز. به ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از دوستان برنامه زنده با زندگی و خانواده گرامی دعوت میکنیم با این برنامه همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، سلام و ارادت، سلام و مهربانی، سلام و دوستی و سلام و فرصت‌های ناو زندگی.
شبای کشمک شبنم تمام روز رو تر کرده. سلام نور و آینه به قلب ما سفر کرده. سلام ایوون، سلام کلبه، سلام صبح غزل بارون، سلام پرچی. چشمای مادر، دوباره قامت بابا، جهان زیباتر از دیروز، نشست در کنار ما. سلام عطر نماز تو، سلام لالای دیشب. بیا صبح شلوغ من، برو تنهای دیشب. سلام
تنهایی و عزیز قبول جان، قبول جان، قبول جان. سلام افغانستان، سلام قبول جان، قبول جان، قبول جان. سلام افغانستان، سلام قبول جان، قبول جان، قبول جان. سلام افغانستان، سلام قبول جان، قبول جان، قبول جان. سلام افغانستان، سلام افغانستان، سلام افغانستان، افغانستان. سلام افغانستان، افغانستان. سلام افغانستان،
افغانستان. سلام ایران، سلام و همه شما در هر جایی که هستین و در این روز سرد برفی پای برنامه زنده با زندگی حاضر شدین. سلام و درود. انشالله که دلتان گرم باشه. هوا برفی است و یخبندی است. کمال الدین اسماعیل اصفهانی، شاعر نیمه نخست قرن هفتم هجری، میگه هرگز کسی ندید بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوهاست نهان در میان برف.
موسیقی
باز هم این فرصت نصیب ما و شما شد که در زنده باد زندگی اختلاطی دوستانه داشته باشیم، گپ و گفت داشته باشیم، از شما بگوییم و از شما هم بشنویم. به نام زندگی و به نام عشق و دوست داشته. دوشنبه 26 قوسی آذر 1403، خیلی خوش آمدین و زنده باد زندگی. از رادیو دری همکاران ما هم حاضر هستند. دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، کارشناس برنامه در بخش موضوعی، خانم فرشته خالقی هم در بخش آشپزی حاضر هستند. صدا بردار مریم بزرگری، نویسنده نصیر مجاب. تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. و گزارشگر شیما وفا. برف سپید است و رنگ سال هم سپید. دوست داشتن، مهربانی و آشتی، و آشتی که بر ما شادمانی میاره و ما را به خوشی ها متصل میکنه.
آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. ای وطن داری عزیزم، بدلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما. آشتی کن که ضروری است به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا.
بله، آهنگ آشتی با صدای وحید قاسمی تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. 10:23 دعوت به صلح و به دوست داشتن و آشتی. خیلی خوب است. یک بیت ناب بخوانیم همین اول برنامه. از بیدل میگه که از هر که دیدی آزار، بر انتقام کم کوش. در نام کین خواهی حرفی است کین نخواهی، در نام کین خواهی حرفی است کین نخواهی. ارتباط بگیرین با ما در افغانستان به شماره 0794-71-71-44. تلگرام هم داره این شماره، خوشبختانه، یعنی راحت تر میتونیم پیام بفرستیم. در ایران 3800-226 نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری @radiodari مشهد.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می‌کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می‌شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
خب 10:25 شد، زمان میگذره و اگه هوش ما نباشه ممکن است که بهره از این لحظه های خوب نبریم و یا حتی گاهی ممکن است که چیزی را هم از دست بدیم. اما نه، وقتی که از آغاز صبح تصمیم میگیریم که اتفاقهای خوب خوبکش رقم بزنیم و یه اتفاقهای خوب لازم نیست که حتما خیلی یک اتفاق خیلی گسترده و بزرگ باشه، همین تصمیم های کوچک شما، همین یک لبخندی که روی لب شما هست، همین یک جمله خوب، همین یک جمله خوبه که از زبان شما و به زبان شما جاری میشه و یا می نویسین و پیامک می فرستین برای یک دوست عزیز، برای یک عضو خانواده، یعنی که تصمیم گرفتین که هم حال خودتان خوب بسازین، هم با خودتان به صلح و آشتی و پیوند برسین و هم با دیگران.
زندگی کارای از این نمیکنه که آدم از کسی قهر و اشتی یا قهر باشه خدا نخواسته، یا خصوصا از فامیل یا همسایه و برادرها، چون کس نمیفهمه کی جلوتر میمره کی زنده است. پس تا ساعتی که آدم زنده است از زندگی لذت ببره کنار فامیل و خانواده.
اگه ما بیاییم ببینیم در یک خانواده اگه صلح امنیت بین افراد اعضای خانواده وجود نداشته باشه، آرامش وجود نداره. پس باز در جامعه که یک محیط بازتر و کلانتریه، صلح یک چیز خیلی مهمه برای محیطی که هستیم زندگی میکنیم، آرامش باید داشته باشیم. پس وجود صلح خیلی مهم میشه در قسمت.
خب تشکر که هستین، حاضری تنازدین همین اول برنامه در همین روز برفی در همین خنکی صدای شما رسید با ما. و بله، بخوانیم از نویسنده برنامه جناب نصیر مجاب که نوشتند که بعضی وقتا ما کت خود ما در جنگ هستیم و یک دقیقه آرام و قرار نداریم، مضطرب هستیم، پریشان هستیم، عید گذشته سفر میکنیم و در فکر شکست ها و بعضی اتفاقهایی که ناخوشایند بوده میفتیم، گاهی به فکر نگرانی های آینده میشیم و یک بیقراری و ناآرامی عجیب ما را در خود فرو میبره. میشه آیا با خود به صلح رسید؟ میشه که این فضای ناآرام و آشفته درونی را به آرامش و به صلح رسان و همه جا را امن و امان کرد؟ چه قسمی؟ شاید هم مسیرش همین باشه که میریم به گذشته ها مراجعه میکنیم. بعضی وقتا ممکن است که یک زخمی در وجود ما، یک جایی بوده که ما او را ترمیم نکردیم، اما میریم او را بیرون میکنیم، همراه خود ما گپ میزنیم. شاید اندوهی باشه که لازم باشه او را لحظه در بغل بگیریم و بعد با آرامش از کنارش عبور کنیم و از شکست های ما پلی بسازیم به سمت موفقیت ها. بعضی وقتا گفته میشه که شکست بعد از کلن نباید اصلا شکستی در زندگی وجود داشته باشه، اما همین شکست ها پله پله ما را میبره به سمت بالا و ما را آماده میکنه برای یک پرش بزرگتر در سکوی به نام زندگی. از مشهد برفی میریم به هرات برفی. بله، تصاویری که دوستان از هرات استوری مانده بودن به اصطلاح امروزی ها در اینستاگرام دیدیم که فضای هرات هم برفی است. بریم بشنویم از شیما جان وفا.
هرات
به نام خدای مهربان. همراهان عزیز، شنونده های ارجمند برنامه، سلام، صبحتان بخیر. از این که با ما در هرات همراه هستین و در گفتگوی ما را همراهی میکنین، من شیما وفا سپاسگزار شما هستم. همراه میشیم با خواهر عزیز و بانوی گرامی همشری خود و میخواییم که در مورد محور صحبت ما نظر ایشان را با شما عزیزان شریک بسازیم. صبح شما بخیر و معرفی کنین خدا بر شنونده های ما.
سلام خدمت شما و همکاران شما و شنونده شما. امید که همه شما صحیح و سالم باشین. گلسوم هستم، یکی از باشنده های شهر هرات.
سلامت باشین بانوی عزیز. ما در رابطه با قهر، آشتی، صلح، امنیت، آرامش صحبت میکنیم و امروز میخواییم از شما بپرسیم که گاهی وقتا چرا ما قهر میکنیم؟ دلیلش چی هست؟
همان گونه اگه ما بیایم ببینیم در یک خانواده اگه صلح امنیت بین افراد اعضای خانواده وجود نداشته باشه، آرامش وجود نداره. پس باز در جامعه که یک محیط باثر و کلانتریه، صلح یک چیز خیلی مهمه برای محیطی که هستیم، زندگی میکنیم، آرامش باید داشته باشیم. پس وجود صلح خیلی مهم میشه در قسمت.
یعنی صلح یا کلمه صلح کاربرد خیلی فراوانی داره.
دقیقاً. ما میتونیم اگه صلح داشته باشیم، ذهن ما در آرامشه، وجود ما در آرامشه، میتونیم فعالیت ها خود به درستی انجام بدیم، کاری که میخواییم، هدفی که داریم میتونیم رو پیش ببریم. این گونه میتونیم از صلح استفاده کنیم. در غیر از اون دیگه نمیتونیم این فضا رو داشته باشیم.
بانوی عزیز، چی کار بکنیم که ما اولمو اجتماع کوچک خانواده هست، فضا رو همیشه در او با صلح و آرامش ببینیم، خوشی باشه، همدیگر پذیری باشه، احترام متقابل باشه، درک باشه؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ چون در خانواده های افغانستانی ما در بعضی موارد میبینیم که ناراحتی ها، قهر و زد و بندهای هست. چی کار کنیم که این کلمه همیشه در سردفتر زندگی ما باشه؟
همون قسمی که خود شما گفتین، همپذیری، همدیگر پذیری خیلی یک چیز مهمیه و همچنان احترام گذاشتن به یک دیگر. اگه ما وجود یک فرد در بگیم در این خانواده خیلی مهم است، میتونیم در او ارزش قائل بشیم در جامعه. وقتی یک فرد در خانه وجودی ارزش داره، او دختر باشه، پسر باشه، پدر مادر باشه، در جامعه هم دقیقاً او ارزش خاص خود خود داره. پس همدیگر پذیری، احترام به شخصیت همدیگر میتونه خیلی خوب باشه و این فضای صلح ایجاد کنه.
بنوی عزیز، چی رفتارهای باز متقابل این کلمه صلح و سلامتی و آرامش و صمیمیت که من قهر هست باعث از این میشه که ما کینه و کدورت و قهر در خانواده ها میبینیم؟
متاسفانه در جامعه که ما هستیم، پسرها بیشتر تشویق میشن نسبت به دخترها. حتی در این باز فزار از خانواده بیرون شده در جامعه ما، متاسفانه امروز خیلی رشد کرده که پسرها باید تحصیل داشته باشن، پسرها باید بیرون از خانه باشن، کار کنن، ولی خانم‌ها متاسفانه همون فضای چهار دیواری خانه.
و رفتارهای صلح‌آمیز و خویشتنداری باعث بقای روابط انسانی و اعتماد میشه، یعنی فراتر از خانواده. اگر صحبت بکنیم بین جامعه، کمی توضیح بدین در این باره که بیشتر بین جامعه ما چگونه میتونیم صلح و همدیگر پذیری را به وجود بیاریم و ببینیم.
بله، از خانواده شروع میشه. اگر ما در خانواده با یک دیگه خرزش قائل بشیم، در جامعه هم این کار میکنیم. ولی زمانی که ما که بزرگتر هستیم، این کار برای افراد که کوچکتر از ما هستن نیم تدریس نکنیم، یاد ندیم برای از اون نفهمون این که این خواهره، این برادره، شناخت برای از اون ندین داشته باشیم، مطمئنه ما در جامعه هم نمیتونیم این کار داشته باشیم. چون جامعه فضای بزرگتریه، افراد بیشتری در وجود دارن. پس باید از خانواده شروع کنیم تا بتونیم افرادی که در جامعه تقدیم میکنیم ذهنیتشون باز باشه، تا همدیگه رو بپذیرن، بفهمن که همین فرد میتونه همین کار انجام بده، مسئولیت پذیری دقیقه بر از او بدن، او رو تشویق کنن که انشالله نتیجه خوبی میده. همه چیز از اون خانواده شروع میشه.
در خانواده خرد و بزرگ، کودک، نوجوان، اطفال هستن دیگه. ما کودکان داریم که در خانواده خواهر و برادر، حالا هر روابطی که با هم داره، هر نسبتی که دارن، جنگ و دعوا میکنن. واکنش والدین بگین که در مقابل دعوا، قهر و آشتی های کودکانه باید چگونه باشه تا اینکه همون طوری که شما اشاره کردیم در خانه فضای صلح و آرامش باشه که برگرده به جامعه، یک فرد سالم ما تقدیم جامعه بکنیم.
جنگ و جدالی که بین دو فرد در خانواده صورت میگیره، اگه خواهر و برادر باشن، مثلا بیشتر وقتا میبینیم پدر و مادر میان طرف پسر میگیرن، میگی بچه خیره دیگه، تو کلانتری یا او خورتره. نه، باید بفهمیم همی حرفی که شده حق به جانب همی بوده، حق به جانب بیاییم مشخص کنیم گناهکار و بیگناه، دیگه مشکل حل میشه. خودی هم اگه با عقل شعور کامل باشه دقیقا میفهمه که درست و غلطن از اونجه میتونه درک کنه انشالله.
سپاسگزار شما هستین. مقبول گفتین که والدین فرد حق به جانب را ببینن و دوار خلاصه بکنن تا اینکه عدالت همیشه در خانواده پیاده شده و به جامعه برگرده. بانو کلثوم جان تشکر میکنم از شما.
سلامت باشین. پیروز و موفق باشین.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شایما جان عزیز و تشکر از این مادر عزیز. نکته خوبی را اشاره کردن، گفتن که اگر بین دو فرزند ما که حالا یکیش کلانتر است و یکیش ریزتر است مسئله پیش آمده، ببینیم که حرف چی هست، حرفهایشان را بشنویم. گاهی وقتا اصلا نیاز به قضاوت نیست و نگوییم که چون تو کلانتر هستی حرف تو شنیده نمیشه و حق بتیبایی به یکی ریزه تر هست و خورتر هست. هرچند که خب در خانواده ها معمولا روال همی هست که طرف همون ریزه ترک هم میگیرن، هرچند که ممکن است که او یک زورگویی هم بکنه. روانشناس ها یک اصطلاحی دارن، میگن که افراد را در نقشی فرو نبرین. مثلا این که تو خب برادر کلان هستی، تو حق داری سر دیگر را زورگویی بکنی، یا ای که تو خوار کلان هستی باید بگذری، باید کل کارهای خانه سر تو باشه، یا تو زن هستی تو نباید گپ بزنی، یا تو مادر هستی باید صبر بکنی، صبر کو حوصله کو از صبر کار بگیر، یا تو مرد هستی نباید گریه کنی. و خلاصه بله، افراد را در نقشی فرو نبرین، نقش‌های کلیشه‌ای که در جامعه ما تعریف شده و خیلی وقتها بسیاری از احساسات انسانی ما را نادیده میگیرن و ما را زیر سوال میبرن. کسی اگر خواهر کلانتر شده گناه نکرده که کل کارهای خانه باید سر از او باشه یا خیلی وقتا باید از حق خودش بگذره. همه آدم ها، همه انسان ها حق دارن، حق دارن که حرفشان شنیده شوه و به حقوقشان احترام گذاشته شوه. انشالله که احترام باشه در فضای خانه و خانواده شما، گپ و گفت و دوستی و مهربانی و عشق و عشق ورزی باشه.
میشه بازم نگام کنی، اسم منو صدا کنی، دستامو محکم بگیری، رو قلب من حساب کنی. ای تو عزیز خوشگلم، تو پا گذاشتی تو دلم، رنگیم کمون شد زندگیم، بی تو آخه کجا برم. قلب من عادت بده، عاشق شدن و یادم بده، تو به من نشون بده دنیا با اون قشنگی هاشو. تو قلبم لونه کردی، آخ منو دیوونه کردی، با اون چشمای رنگی قلبم و نشونه کردی. قلب من عادت بده، عاشق شدن و یادم بده، تو به من نشون بده دنیا با اون قشنگی هاشو. تو قلبم لونه کردی، آخ منو دیوونه کردی، با اون چشمای رنگی قلبم و نشونه کردی.
مثل تو عمرن بیا
من نشون بده دنیا با اون قشنگی هاشون تو قلبم لونه کردی آخ منو دیوونه کردی با اون چشمای رنگی قلبم رو نشونه کردی قلب من عادت بده عاشق شدن و یادم بده تو به من نشون بده دنیا با اون قشنگی هاشون تو قلبم لونه کردی آخ منو دیوونه کردی
خب 10:41 دقیقه شد. انشالله که کار و بارتان سکه باشه، رونق داشته باشه و در اوج سرما دلتان گرم باشه، گرم از عشق و زندگی. شادی و خوشی سرچشمش همی درون خود شماست. خیلی وقتا ممکن است که دنبال اتفاقهای خیلی بزرگ بزرگ باشیم که در جن موفقیت بر ما رخ بده، اما بعضی وقتا ممکن است که از دل همین اتفاقهای ساده کلی خوشی بکشیم بیرون، دنبال خیلی اتفاقهای آنچنانی هم نباشیم، هرچند که هدف و هدفمندی داریم و دوست داریم که اتفاقهای بزرگ هم در زندگی ما رخ بده. خب خوشی و آرامی حق شماست، حق یک یک شماست، ولی در همین مسائل ساده و جزئی هم میشه دنبال خوشیها بود و شادیها را کشید بیرون از دل اونا. مثلا با سر زدن به یک عضو خانواده، یک خبر گرفتن و یک تک تک کردن در همسایه که سلام حالت چطور است، صبحت بخیر و کارهای از این قبیل. در جمع شما هستیم، بخش نمایش تقدیمتان میکنیم.
سلام مادر جان.
سلام دختر گلم. چیزی شده؟
نه. چطور؟
آخه دهی صبحکی وقت تو اینجا چی میکنی؟
مادر جان اگه خوش ندارین که پس برم خانه خودم ها؟
با نادر جنگ کردی چی بلا؟
دیشب رفت مادر جان.
رفت؟
بله.
آخه کجا رفت؟
ایران رفت.
وا تو هم ماندی که بره؟ او هم بی خدافزی از ما؟ آخه خدافزی خو میگدی بچه؟ چقدر بی تربیه همی دعای پدرت خو میگرفت در پشت خود؟
دعای شما را خیلی گرفته.
قطره و کنایه میگی بچیم؟ بعد از او تو چرا ماندی که بره؟ از عروسیتان چند روز تیر نشده هنوز؟
چرا ماندو؟ به خاطری که در قرض گور شده، باید قرضای مردم رو پس بده. اینا کلش گناه شما و پدرجان است که فلان کار رو بکنین. رسم ما ایست فلان چیز بگیر که رسم ماست، که دختر ما از دختر عمه و خاله خود نباید کم زده شده. در قرض گم کردیم.
حال تو خود کد از اونا گد کردی؟
دیگه ما اون نادر نداری مادر، ما و نادر ما هستیم، میفهمین؟ هرچی که فشار سر نادر میایه بس سر ما میایه. نادر رفته ایران کار کنه که یک ذره پیسه پیدا بکنه و قرضداری ها رو پس بده.
حال من نمیفهمم که چی کنم. تو گناهکار هستی، تو باید نمیموندیش که بره.
نمیموندم بره؟ وقتی قرضدارا پشت دروازه میامدن چطور میکردی ما؟
یک چهار روز صبر میکرد دیگه، یک دو با قضارسیتان میموند، تیر شب و بعد از او میرفت.
قرضدارا را شما و پدرم جواب میتین؟
خب وقت پیسه نداشت آروسی نمیگرفت دیگه، جبر خسرش نبود.
تا کی مادر جان ها؟ مثل اینکه شما هر روز پیغام میکردین که بیاین آدم خودا ببرین. شما یادتون رفته یا خود به اون رو میزنین؟
حال خیره، به خیر بره و به خیر پس بیه دیگه. تو چرا قهوه میخوری دیگه؟
بعد از 3 سال
سلام پدر جان، شما اینجا هستی؟
کاری داشتی دخترم؟
راستش نادر دیشب زنگ زده بود.
خب
میگه قرار بوده بیایم خانه، ولی حالا دیگه نمیتونم، باید تا چند سال دیگه هم کار کنم.
یعنی چی بچه؟ باید تکلیف تو رو اکثرا کنه، ای تو خونه میشه.
پسیش اندیوالایش بردن، خودشم میخواسته بکشه که یک رقم گریخته.
چی میگی تو؟
و خود نادر گفت. آره چطور میشه پدر جان؟
نمیفهمم بچه.
اگه سختگیری های شما و مادر جان دورسی ما نبود، نادرم ایران نمیرفت. 3 سال شده که ایران رفته. هی میگه امروز میایم، هی میگه فردا میایم.
خب البته حق با تو سختره. ما و مادرت دیگه گپی برای گفتن نداریم. من که دیگه کار نمیتونم، برش تلفن میزنم که بیایم همینجا کت خودم کار کنم، خودم کمکش میکنم که بخیر قرضداره خودم بده.
واقعا پدر جان؟ ولی اگه نامد چی؟
تشویش نکن، من راضیش میکنم که بیای. من در 3 سال در سر خود خوردم و فهمیدم که چی اشتباه کلان در حق نادر کردم. باعث شدم که 3 سال نادر دامادم از خانه و زندگی خود دور باشه. دخترم من از خودت معذرت میخوام، مالا ببخش.
خیلی سخت گذشت پدر جان، شما که نمیدنید من این 3 سال چی کشیدم. گپای مردم یک طرف، دوری نادر دیگه طرف.
پدرتو ببخش دیگه، غصه نمید. اگه نیامد اینه من خودم برم پشتش رو میارم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستای عزیز. بله، تصمیم های شما روی زندگی جوان شما تأثیر داره. اگر تصمیم میگیریم که شرایط یک ازدواج ساده و آسان و یک زندگی پر از خوشبختی را فراهم بکنین، هم و اگر خدایی نکرده رفتین طرف کش و فشا و تجملات و بعضی از آداب و رسومی که متاسفانه نابجا خودشان را جا کردن در خانواده ها، مثل همه قلین ها و گله ها و پیشکش های آنچنانی که جوان ها را به قرض و قرضداری میندازه و یا مجلس های آنچنانی با تعداد جمعیت بسیار بالا که در نهایت شانه های جوان شما را خم میکنه زیر فشار قرض و قرضداری، ای و تصمیم شما برمیگرده که قصد دارین که چه کار بکنین. آیا همین اول زندگی اونا را بندازین، مانع پیش پایشان بگذارین، یا ای که نه، اونا را دعوت کنین به یک زندگی ساده، همون قسمی که بزرگان دینی ما زیست کردن و سادگی روششان بود و همین قسم بود که خوشی و خوشبختی و صلح و دوستی و آرامش را هدیه کردن به دیگران.
یک کشور که آرام باشه و صلح در او وجود داشته باشه و برابری جنسیتی داخل از او باشه، البته که ذهن آدم آرام میمانه.
آشتی در کل اگر ببینیم یک چیز خوبیه در بین جامعه، بین کشور ما در افغانستان، مخصوصا در شرایط امروز به این واقع نیاز داره که انشالله اتفاق بیفته و همه مردم با هم مهربان و دوست و در صلح و آرامش باشه.